مولى الرحيم. وليس يمتنع الدر مع وجود الشروط المذكورة، بل يجوز كلزهد ذا قنعة ثم جواز. حواسه اون خیلی جمع باشد. دیروز فرمودند که مفعول الله چهار شرط اگر درش باشد میتونیم نسب بدهیم. شرط اول این بود که مصدر باشه. شرط دوم چه بود؟ بیان علت کنه. شرط سوم چه بود؟ متحد باشد زمان هر دو. شرط چهارم چه بود؟ فاعل هر دو متحد باشد. اگر این چهار شرط موجود شد نسب جائزه. ضربته تأدیبا. حالا این چهار شرط موجوده، تأدیب مصدر هست، این شرط اول. علت زدنم هست، تأدیب، این شرط دوم. زمان زدن و زمان تأدیب هم یک زمان است. الان که اینو کتک زدیم فورا مؤدب میشه. فاعل فعل که ضربتو باشه و تأدیب هم یک نفره، کیه فاعل؟ فاعل تأدیب کیه؟ متکلم. چون این چند شرط، چهار شرط جمع شده، لذا نسبش جائز شد. اگر یکی از این شرایط مفقود می شد وظیفه چه بود؟ باید به حرف جر یا لام یا من یا فی جر بدیم. اینو دیروز خوندیم. حالا می فرماید در همین تأدیباً که شرایط اربعه درش هست، اگر بخوای جر بدهی جائزه، با اینکه شرایط هست. پس با وجود شرایط اربعه نسب بدهی جائزه. اگر میلت کشید جر بدهی اونم جائزه است. خوب یاد بگیر ها. پس با وجود شرایط اربعه، شرایط اربعه جائز الوجهین شد. جائز نسب بدهی بگی ضربته تأدیبا، جائز جر بدی. جر بده این چه بگیم؟ ضربته للتأدیب، من تأدیب دیگه، فی تأدیب. عبارت گوش بدین، اینا رو یاد بگیرید آقا به این هوای گرم. ولیس یمتنعو، و نیست ممتنع الجر، نیست ممتنع جر دادن مع وجود شروط المذکوره، با اینکه شروط مذکوره که چهار تا بود موجود باشه، جر ممتنع نیست که تأدیبا را جر بدهیم. بل یجوزو، بل زمیر در تحت یجوزو را به جر بزن. بل یجوزو، بلکه جائز جر دادن. مثالش کل زهدن زا قنعه، قنعه را جلو ببر. زا قنعه لزهدن، بلی ضرورت شعری مقدم کرده. زا قنعه لزهدن، میگیم این آقا قناعت داره در امور دنیا. میگه چرا قناعت داره؟ میگه لزهدن، چون زاهده. حالا چهار شرط در زهد موجوده. زهد مصدر هست، این شرط اول. علت را هم بیان می کند که این آقا چرا قناعت کرده، برای چه می خواهد زاهد باشه. علت هم بیان کرد. زمان قناعت و زهد هم یک زمان است. الان کسی که قناعت می کند در مال دنیا همین الان زاهدم هست. این شرط چندم بود؟ سوم، فاعل قناعت و فاعل زادم همین آدمه، پس شرایط اربعه موجوده. پس میخوای زهدن به نصب بخوان، میخوای لزهدن به جر بخوان. از خلیل نحوی اینا رو یاد بگیر آقا، عالم شدی عالمه. بله، خلیل نحوی لب آبی نشسته بود، نونای خشک که میزن پیش سگها، و یارم تو کوچه داد میزنه نون خشک میارن بهش میدن. لب آب نشسته بود، تو آب میزد و میخورد. خلیل ها اعلم العلمای وقت از طرف دولت آمدن که آقا شما را خواستن مثلا بید قاضی بشید، برید کرمانشاه مثلا. یک نگاهی کرد، گفت من دارم چه میخورم؟ گفتن نونای خشک. و تا وقتی ای برای من ممکنه، من خدمت دولت نمی کنم، برو به سلام برسیم. اینه میگن زاهد. نه اینکه نماز را 10 تا الله اکبر میگی، لکن اسکناسای 1000 تومانی را تو بانک میداری. تو زاهد نیستی، تو شیطونی هستن. زاهد اونیست که مثل علی باشه، نون خشک میخورد، تو باغ کار میکرد، بیل میزد. عرب آمد، خود نمیشناخت علی را، گفت برادر من خیلی گرسنه مسافرم، نونی چیزی داری؟ گفت اون تو بردار. رفت گفت بله، یک نونای خشکی که دندون کار نمی کنه. گفت اینم نمیتونم بخورم. گفت نمیخوری برو. بعد دنباله دارم مقصود. پس کسی که زاهده قناعت داره، 4 شرط در زهد لازمه. علت قناعت باشه، مصدر باشه، زمان یکی باشه، فاعل یکی باشه، جاز الوجهین میشه. میخوای زهد را نصب بده، بگو قنع زهدن. میخوای جر بده، قنع لزهدن. کل زهدن زا قنعه ثم جواز ذالک علا اقسامن. حالا که جائز شد که با شرایط اربعه جر بدهیم، این جواز جر چند قسم می شود. ثم جواز ذالک علا اقسامن. ذالک را بزن به جر دادن مفعول له. ثم جواز این جر دادن با شرایط اربعه علا اقسامن چند قسم است. ذکرها زمیر بزن به اقسام. ذکر کرده اون اقسام را جناب مصنف به قوله و قل از خارج از کنم. سابق خونده ایم اگر یادتون باشد، مصدر به چند چیز تمام می شود؟ 3 چیز. یکی به الفلام، یکی به اضافه، یکی دیگه چه؟
تنوین.
حالا این مصدر که جامع شرایط اربعه هست 3 قسم می شود، چون مصدر 3 قسمه، یا با الفلام، یا با اضافه، یا با تنوین. عبارت گوش بده. ثم جواز ذالک على اقسام. جواز این جر به حرف جر بر چند قسم است. ذکرها ذکر کرده این چند قسم را به قول خودش و قل ان یسحبها ای اللام المجرد من الب الاضافه. اگر مصدر مجرد از الف لام اضافه، یعنی با چه تمام شده؟ با تنوین. اینجا جر دادن قلیل است، جائز لیکن قلیل است. وقل ان یسحبها ای اللام قلیل است، این که مصاحبت کند اون لام علت را، المجرد یعنی مصدری که مجرد باشد از ال و اضافه. لزهدن از همین قسم هست یا نیست؟ ها؟ لزهدن از همین قسمه. مجرد از الف لام اضافه یه لام بلش داخل شده ای قلیل است. و کسر النصب هون اینجا نصب بیشتر است، جر بلام قلیله. و اوجب هل دزولی دارید و اوجب الدزولی مخیل با سواده مخیل اوجب هل دزولی یعنی واجب دانسته این نصب را در این صورت جناب دزولی شما اوجبه را اوجبه هو درست کن. و اوجبه هو نشانم بگذار که زمیر به نصب میخوره. و اوجبه این نصب را جناب دزولی. قال شلوبین فرموده جناب شلوبین شیخ المصنف زیرش میست استاد المصنف شیخ به استاد میگن. قال جناب شلوبین استاد مصنف ولا سلف له را بزن به چه؟ نه بله بله درسته. ولا سلف لئن جزولی فی ذالک، ذالک به که بزنیم؟ به نصب، وجوب نصب. یعنی قبل از جناب جزولی کسی فتوا نداده بود که نصب واجبه. اول کسی که فتوا داده جناب جزولی است. قال شلوبین شیخ المصنف فرموده جناب شلوبین قال شلوبین ولا سلف له سلفی نیست برای جزولی فی ذلک در این که نصب واجب است. این تموم شد. ولعکس عکس چیه؟ و هو کثرت و صحبتها ثابتون فی مصحوب ال. اگر الف لام داشته باشد عکسه. عکس یعنی چه؟ درش زیاده نسبش کم است. والعکس و هو کثرت صحبت ها، ضمیر ها رو بزن بلام. و هو کثرت صحبت لام ثابتون فی مصحوب ال. و قل نسبه، نسبش قلیله، عکس اونجا. خوب حواس جمع باشه. و انشدو علیه، از خارج از کنم، پریوزها یادم هست گفتم فرق بین انشده با دال، انشعه با همزه، فرقشو گفتیم. انشعه یعنی چه؟ خود شاعر شعر مال خودشه. انشده یعنی چه؟ شعر کسی دیگر خونده. میگه و انشدو یعنی نحویین شعر کسی را خونده ان برای شاهد. مثال مثال چه میخواییم؟ که با الف لام، مصدر با الف لام جر بیشتره یا نصب بیشتره؟ ها؟ با الف لام باشه جر بیشتره. شعر عرب ها را خونده ان بلی شاهد مثال. و انشدو علیه و خونده ان نحوی ها بر همین مسئله. این مسئله چه بود؟ نصب بیشتر جر کمتر، همچه شد دیگر؟ چه؟ جر بیشتر نصب کمتر. علیه را میخوام بفهمید. قول بعضهم، قول بعضی از عربها، لا اقعد الجبنه ای الخوفه لاجله عن الهجاء. گفتم من نمی نشینم در خانه از خوف جنگ، من به سبب خوف خانه نمی شینم. یعنی چه؟ یعنی نمی ترسم، میرم ولو کشته بشم. لا اقعد الجبنه ای الخوفه، یعنی جبن بنی خوف است. لأجله عن الهیجا، هیجا بالمد. شاهد ما در الجبنه، حالا در جبن مستره مفعول لها با الف لامه، کدامش بیشتره؟ درش بیشتر نصبش کمتر. اینجا الجبنه به نصب خونده شده بی حرف جر، بله نفهمیدم. ما هم همون در خوندیم لأجره ان الهیجا. حالا بچست اون متن را، لا اقعد الجبنه ان الهیجا، یعنی من نمی نشینم در خونه. الجبن یعنی لیل جبن، برای ترس خونه نشین نیستم. حکمت دیگه ای داره که من خونه نشین شدم، ولی من از جنگ نمی ترسم. بذار اینم بگیم. بعد از آنی که حضرت امیر سلام الله علیه مجبورش کردن که به حکمین راضی بشد، به اندازه یک شمشیر کشیدن، گفتن یا علی اگه تو به حکمین راضی نشی گردنت میزنیم. گفت بابا آخه من امیر شمایم، امام شمایم. گفتن این حرفا در نمیخوره. راضی شد، راضی شد. بعد امر آس لعنت الله علیه ابو موسی احمق دور جناب خر را گل زد، گل زد و علی را عزل کرد از خلافت و راضی شدن. من کافر شدن. گفتم بله. خب بعد لابا تاریخ خوارج نهروان بلدین. بعد اینا لشکر درست کردند و آمدن یک جا ایست در عراق، اونجا مرکز لشکر بود و حضرت امیرم لشکر آورد و بعد به ابن عباس گفت که برو به اینها بگو که شما گمراه شده اید، معاویه شما را گول زد. قرآن نبود سر نیزه ها، همش چوب و سنگ بود و گول زد. حالا بید برگردین پرچمی گفت ببر نصب کن، هر کس دور پرچم اومد توبه کرده قبوله. خب اومدن بعضی ها فهمیدن چه خبره. 900 نفر مون. حضرت امیر سفارایی کرد. روایت دارد که تمام لشکر جوان 18 ساله 20 ساله همی حدودها. حضرت هم سوار بر اسب، او زمان که کادیلاک نبود که سوار کادیلاک بشه، سوار اسب، عمامش مثل این افغانی های اصیل که دوتا تحت الهنک میگذارن که مستحبه، دوتا تحت الهنک و سوار اسب و از جلو لشکر خودش رد شد، رد شد رفت و آمد و اینها و آستین ها رو ور مالیده به صلاح. بله شمشیرم دستش. گفت کجاین اونهایی که میگفتن علی از ترس خانه نشسته، امروز بیان ببینن علی از ترس بوده خانه نشسته یا مأموریت داشته. من مأموریت داشتم، باید صبر کنم تا این جوانها از پشت پدر بیرون بیان. لذا خانه نشین شدم و شدم تا اینها در اومدن. حالا بیان علی رو ببینن که ترس داره از جنگ یا نداره. روایت دارد یک دفعه حمله کرد. راوی میگد وقتی علی حمله کرد گرد و غبار عالم را گرفت، تاریک شد، چیزی نگذشت. دیدم علی مثل شیر با خود میغره، میگه علی میترسه؟ علی نمیترسه، مأموریت مرا وادار کرد به اینکه خانه نشین شدم. از این 900 نفر فقط 9 نفر فرار کردن، باقی همه را گردن زد. اون 9 نفرم چند نفرش و سید الشهدا سلام الله علیه در کربلا کشت. مقصود لا اقعد الجبنه عن الهجاء، من خانه نشین نمیشم به سبب خوف. جبن یعنی خوف، از هیجا یعنی از جنگ. مصالحی هست نمیرم جبهه. پس الجبنه مفعول مطلق با الف مفعول له با الف لام، حالا نصب قلیله یا جر قلیله؟
نصب
قلیله. خب عن الهیجا علیکم السلام. و یجوز القصر و جائز الفش را مقصوره درست کنیم. اینم یاد بگیر آقا اینا را بشنو. الف ممدوده اون الفی است که بعدش همزه باشه، به شرطی که همزه لام الفعل کلمه نباشه. اینو یاد بگیر. پس الف ممدوده اون الفی است که بعدش همزه باشه، به شرطی که همزه لام الفعل کلمه نباشه، زائده باشه. هم الف زائده باشد هم همزه زائده باشه. هیجاء، الف هیجاء زائده، همزه هم زائده. اما آیه قرآن که دارد إن هي إلا أسماء با تنوين، إن هي إلا أسماء سميتموها. اگر کسی از ما بپرسد که اسماء الف ممدوده داره، الف ممدوده یک سبب به جای دو سبب می نشینه، اسم را غیر منصرف می کنه، چرا اسماء را غیر منصرف نکرده؟ جوابش از همینجا می دیم. میگیم این الف ممدوده نیست، چون الف ممدوده باید بعدش همزه باشه که همزه لام الفعل کلمه نباشه، و این همزه لام الفعل سم و جمعش بستیم چه میشد؟ اسماء. و صرفی میر یادته واو یا بعد از الف زائده قلبه به چه میشه؟ همزه. پس این الف ممدوده نیست. خب اینو یاد بگیر. حالا میگه این هیجاء الفش ممدوده یه، الف ممدوده شرطش بود که بعدش همزه باشه، لیکن میگه همزه گاهی برای ضرورت شعری حذف میشد، بدون همزه میشد، بعد از الف همزه نیست، برای ضرورت شعری است. و یجوز القصر، یعنی جائز هیجا را به قصر بخونیم. قصر بخونیم یعنی چکار کنیم؟ یعنی بعدش همزه را حذف کنیم. خیلی خوب. ای الحرب، یعنی هیجاء بالمد و یجوز القصر ای الحرب. هیجاء بانی حرب است، جنگ. ولو توالت زمر الاعداء، متن بچسبون، لا اقعد الجبن عن الهیجاء ولو توالت زمر الاعداء. میگه من نمیشینم از جنگ به سبب ترس، ولو پشت سر هم لشکر بیاد هیچ نمیترسم. ولو توالت، ولو توالی یعنی پشت سر هم بیاد، زمر جمع زمره یعنی دسته دسته، ولو دسته دسته لشکر بیاد من ترس ندارم. ولو توالت زمر الاعدا، جمع زمره، زمر جمع زمره، غرف جمع غرفه، زمر جمع زمره، و هی الجماعت من الناس، زمره جماعت، جماعت هم میگن. خب تا اینجا چه خوندیم آقا؟ اگر مجرد از الف لام اضافه باشد حکمش چه بود؟ اولی که خوندیم زهد نصف زیاد درش کن، با الف لام باشد چه بود؟ عکس، در زیاد نصفش کن. اما اضافه را نگفت که اگر مضاف باشد چه کاره یه؟ میگه از کلامش دانسته شد که در اضافه مساوی طرف اینه، هیچ کدام بر دیگری رجحان نداره، میخواد نصب بده میخواد جر بده. پس اگر مجرد از الف لام اضافه، تکرار مطلبه، حکم چه شد؟ مجرد از الف لام اضافه نصب زیاد، با الف لام با اضافه مساوی طرف اینه است، نه این زیاده نه این زیاده، هر دو مساویند. و فهمه من کلامهی، و فهمیده شد از کلام مصنف چه فهمه؟ فهمه استواء الامرین فی المضاف، که اگر مصدر مضاف باشد امرین یعنی نصب و جر مساوی است، هیچ کدام کم و زیاد ندارن. و صرح بهی فی التسهیل، و به این مطلب که مساوی طرفینه تصریح کرده مصنف در کتاب تسهیل، تمام شد. الرابع من المفاعیل المفعول فیه و هو المسمى ظرفا ايضا الظرف. از خاله در خونه مقام الان میخوانیم، اینم خوب یاد بگیر. جناب حکیم در این کتاب همه حاشیه هایی که نوشته بی ربطه، لذا طلبه ها شوخی میکنن، حکیم میگن این سه تا نقطه زیر خ بگذار، یا یه حکیم رو دو نقطه شو بردار یکیش بالا بذار، چه میشه؟
چه کنم؟
میگه این چه کنم من، نه حکیم، یعنی من که سواد ندارم، مردم هم به ما آیت الله میگن، چه کنم؟ کتاب مینوسم غلط و غلوط، الا دو جا درست نوشته، یکی در همین مسئله یه، حالا اینجا نوشته یا جای دیگه باید بگردی عقبش. و چاپ سیوتی یک چاپی است که عرض و طولش از این چاپ ها بزرگتره، تقریبا مثل اون چاپ بیروت میمونه. چاپ ایرانه، عرض و طولش خود بزرگتره. اونجا حاشیش هست، در این کتاب ممکنه باشد. حالا عقبش نگر، مطلب ریاد بگیر. اینجا یک اشکالی وارد شده که شما میگی مفعول فیه متضمن معنای فیه هست. در لا انف جنس هم گفتی مبنیست. چرا اونجا گفتی مبنیست؟ اونجا گفتی چون معنای من درش هست. در باب معرب مبنی هم گفتی که اگر اسم دلش معنای حرف باشه مبنی میشه. اسم مطلب رو گفته ای. تکرار کنم، در باب معرب مبنی گفته ای که اگر اسم متضمن معنای حرف باشد مبنیست. اینا در معرب مبنی خوندیم یا نخوندیم؟ شباهت چه اسمش گذاشتیم؟ شباهت معنوی. در لا نفع جنس میگه این اسم لا مبنی شد چون متضمن معنای من است، مبنی شد. در مفعول فیه میگه متضمن معنای فیه هست لیکن مبنی نیست. میگه چطور شد؟ اونجا متضمن معنای حرف شد مبنی شد، اینجا متضمن معنای حرف شد مبنی نشد. چرا؟ این اشکال اینجا وارده. تا برسیم به جوابش عبارت ببینید. الرابع من المفاعیل المفعول فیه، چهارم از مفاعیل بهش میگیم مفعول فیه. و هو المسمى ظرفا ايضا، که مفعول فیه دو اسم دارد، یکی میگن مفعول فیه یکی میگن ظرف. از ظرف فی اصطلاحنا وقتون، ظرف در اصطلاح ما بهش وقت میگوییم اصطلاح نحوی ها، اما در لغت ظرف به چه میگن؟ به کاسه، کوزه. در اصطلاح نحوی ظرف میگن به وقت. از ظرف فی اصطلاح ما نحوی ها وقتون او مکانون. ظرف در اصطلاح ما نحوی ها یکی وقت را ظرف میگیم، یکی هم مکان را. از ظرف فی اصطلاحنا وقت او مکان ضمن فی، اشکال اینجاست که متضمن است فی را. خب اگر متضمن فی شد مبنی میشد یا معرب؟ ولی که معرب است، اینجا اشکال وارد شده. پس اشکال خوب به سینه بچسبون تا به جوابش بفهمی جواب را. استاد ما رضوان الله علیه می‌فرماید اگر کسی اشکال را نفهمه جواب را نمی‌فهمه. پس اشکال اینه که شما در معرب مبنی گفتی که اگر اسم متضمن معنای حرف شد مبنی میشه. در لا انف جنس هم همین را گفتی که لا انف جنس چون اسمش متضمن معنای من است مبنی است. اینجا هم میگویی که ظرف چه وقت چه مکان متضمن معنای فی هست. چرا معرف شده؟ باید مبنی میشد. این اشکال جوابش که جناب حکیم داده، خلاصه جواب اینه، میگه تضمن معنا یک مطلب است، لفظ فی در خود فاویه، فی فاویه خودش در نیت باشد مطلب دیگری است. اونجا که میگیم اگر متضمن معنای حرف شد خود من در نظر نیست، میمونون در نظر نیست. هر جایی که متضمن معنا باشد، در متا یادتون هست در متا متضمن معنای چه بود؟ اگر شرطیه باشه متضمن چه بود؟ این استفهامیه باشه چه بود؟ همزه. اونجا خود همزه این لفظ در نیت نیست، معناش فقط در نیته. هاکذا در اسم اشاره و امثال اینها فقط معنای پای لفظ در میان نیست. در لا نفع جنس من خود میمونون در نظر نیست، معنای من هست. اما در مفعول فی خود فعلیه در نظر است، یعنی لفظ در نظر است. پس ما که میگیم شباهت معنوی، اسمش با خودشه، یعنی معنای حرف توی کلمه باشه. در مفعول فی نمیگیم معنای فی، میگیم خود فی در نظر است. لفظ فی از این جهت مبنی نمیشد. اینم جوابیست که آقای حکیم داده و جوابش باید با آب طلا نوشت. از ظرف فی اصطلاحنا وقت او مکان زمنا فی، یعنی لفظ فی در تقدیر است. به اترادن، یعنی همیشه لفظ فی در تقدیره. که هنا امکس از منن، برو تفسیر ببین آقا. اسماعیل صادق الوعد، برو یه خورده تفسیر از روی ملایی یاد بگیر، نه پای منبر نشستی تفسیر بهت میگه، اون فایده نداره. از روی ملایی اسماعیل صادق الوعد تفسیر شیعه ببین، نه تفسیر آقایون را. با کسی با هم داشتن میرفتن، فرض کن از اینجا میرفتن کاک فرج، تو را رفیقش گفت آقای اسماعیل شما اینجا صبر کن، من میرم جای کار دارم برمیگردم، تو جایی نرو، همینجا باش. اسماعیل هم گفت که ام نداره، برو. این رفیق رفت و یادش رفت. یک سال حضرت اسماعیل اونجا موند، یک سال. حالا بگو کجا نماز خون، کجا توالت رفت، کار نداشته باش، بلد بوده، لابو توالت هم بلد بوده، مسجد هم بلد بوده. یک سال اونجا موند. بعد از سال اون رفیقه یادش اومد که من با فلانی وعده گذاشته بودم که میرم فلانجا و بر میگردم، یادم رفت. یک سال آمد دید آقا اسماعیل هنوز همونجا هست. لذا لقدش را خدا داد صادق الوعد، یعنی وعده داد به رفیق خودش که من اینجا میمونم تا تو بیایی. اینا میگن وعده. المؤمن اذا وعده وفا. حالا هنا امکس از منن، هنا مفعول فیها، از منن هم مفعول فیها. حالا هنا معربه یا مبنیه؟ خوب دقت کن آقا، اینا رو یاد بگیر. هنا مفعول فیها، این مبنی شده به سبب متضمن معنای فی مبنی شده. خوندی در مورد مبنی، یا به سبب تضمن معنای اشاره مبنی شده؟ احسن. دو چیزه در هنا، از حیثی که مفعول فی هست فی داره، از حیثی که اسم اشاره چه داره؟ نه اسم اشاره، معنای اشاره. مثالا که عرض کنم یاد بگیر اینها را. فلان آیت الله سید، آیت الله سیده، اهل فلان دهم هست. ما که اطاعت ای را بر خود واجب میدانیم از باب این که اهل فلان ده، یا از باب این که نائب امامه، از باب این که سیده یا نائب امامه. پس دو چیز در این شخص هست، یکی نائب امام است و یکی اهل فلان ده یا سیده. ما به سیادتش کاری نداریم، به اهل فلان ده بودنش هم کاری نداریم، فقط چون نائب امامه اطاعتش بر ما واجب. هنا همین جوره، هنا درش دو چیزه، یکی مفعول فی هست و مفعول فی متضمن فی است، این سبب بنا نمیشه. یکی اسم اشاره، اسم اشاره درش چیه؟ معنای اشاره، او سبب بنا شده. پس اگر کسی از ما بپرسد که آقا تو میگی مفعول فی مبنی نیست، پس هنا چرا مبنی شده، چه جواب میدیم؟ میگیم به سبب مفعول فیه بودن مبنی نشده، به سبب این که درش معنای اشاره یا مبنی شده است. در از منن معربه یا مبنیه؟ معربه. اینجا چون درش فیه هست مبنی نشد، چیز دیگری نیست که سبب بنایش بشه. پس از منن معربه، هنا مبنیه، هنا که مبنیه به سبب این که متضمن فیه هم مبنی شده یا اسم اشاره یه، اما در از منن هم چیزی نیست. پس از منن مفعول فی، هنا هم مفعول فی، از منن معرب، هنا مبنی. خیلی طول میدم که اینا رو یاد بگیریم. هنا مبنی شدن نه به سبب مفعول فیه بودن، که اگر به سبب مفعول فیه بودن مبنی میشد باید از منن هم مبنی میشد، وان که مبنی نشده. پس هنا برای چه مبنی شده؟ چون معنای اشاره در داخلش است. و حکایت هم که گفتیم حالا میگم، ولی اونهایی که خود قلبش جور دیگه هم میگن ایخ داره تعریف خود میکنن، نه خدا میدونه، من کرم تعریف بکنین نکنین، همین که اصلا نه کم میشم نه زیاد. اون کسا رو گفتم طلبه پیش من درس خونده بود و رفت هندوستان و اون زمانها و مدرسه ای، و بعد طلبه اونجا فهمیدن این طلبه است، باش مباحثه کردن، دادی داد بلند رفت، استادشون شنید، آمد گوش داد، تا گوش داد و طلبه گفت با این مباحثه نکنید. گفتن چرا؟ گفتی بوی حرفای مدرس ازش میاد، بر این نمیتونید غالب بشین، اینجور درس بخوان. پس هنا مبنی شد نه به سبب متضمن معنای فی بودن، ولا از منن هم باید مبنی میشد، بلکه به سبب دیگر است. چیه؟ که متضمن معنای اشاره او مبنیش کرده است. خب این انشاءالله دونستیم. حالا این دو مثاله بودیم، از ظرف وقتون او زمانون، هنا او مکانون، هنا این مکانه. از من جمع زمان، زمان جمع زمان، این زمان است. به یک تیر دو مثال زد، دو نشون زد، هم مثال اسم مکان رو مثال زد، کدام اسم مکان؟ هنا. هم مثال اسم زمان رو مثال زد، کیه؟ از منن. به یک مثال عوام میگن به یک تیر دو نشان زد، که هنا امکس از منن. پس چه شد آقا؟ بالاخره ظرف در اصطلاح ما آن است که متضمن فی باشه. پس اگر متضمن فی نشد در اصطلاح ما اون مفعول فی نمیگیم، اون ظرف نمیگیم. پس ظرف آن است که متضمن فی باشه، اگر متضمن فی نشد اون ما بهش ظرف نمیگیم، مفعول فی هم نمیگیم. به خلاف ما لم یتضمنها، ضمیر یتضمنها رو بدن به فی، به خلاف اون چیزی که متضمن نباشد فی را، نحو یوم الجمعه مبارکون، یوم را برات بخوان، یوم الجمعه مبارکون، یوم مبتدا اضافه به جمعه، مبارکون خبر. این یوما معنای لفظ فی نداره در فارسی. آقا جان یوم الجمعه مبارکون در فارسی ترجمه کنیم، ترجمهش چه می نویسیم؟ بگیم روز جمعه مبارکه، نمیگیم در روز جمعه مبارکه. اما اگر گفتیم العروسی یوم الجمعه مبارکون، اونجا نصب بده، اونجا چطور ترجمه میکنیم؟ در روز، در من همو فیه دیگر. پس مفعول فی آن است که در فارسی در، اگر در نباشد مفعول فی نیست. پس یوم الجمعه مبارکون متضمن فی نیست، به خلاف ما لم یتضمنها. گفتم ضمیر یتضمنها ضمیر مؤنث به فی بزن، نحو یوم الجمعه مبارکون. او زمنها دارید یا زمنها دارید؟ چه دارن اصفای شما؟ خب بله، بیر ما چقدر ملایم غلط نوشتن. او تزمنها به غیر اترادن، یا متضمن فی هست لکن اتراد نیست. یعنی چه؟ یعنی همیشه نیست، گاهی متضمن هست گاهی نیست. که اگر صمدی خونده باشی، الان مثالی که میگد اونجا در صمدی یه، مثل چه؟ مثل دخل تو داره، دار متضمن فی هست. فارسی دخل تو دخل تو داره را ترجمه کنی چجور ترجمه میکنی؟ ها؟ ترجمه میکنه داخل شدم در دار یا داخل شدم دار را. علامت مفعول به چیه؟ را. حالا دخل تو داره دو جور میشه ترجمه کرد. دخل تو داره یعنی داخل شدم در خونه، در دار. و ممکنه بگم دخل تو داره یعنی داخل شدم دار را. پس این دار همیشه معنای فی درش نیست، گاهی اینجور اتفاق افتاده. لذا صمدی را نگاه کن، اونجا نوشته دخل تو دار فیه توسع، اون همچه یک لفظی داره. پس خلاصه خیلی طول نکشه، مفهوم فیه آن است که متضمن فی باشد همیشه، اطراد یعنی همیشه همه جا. او تضمنها بغیر اطرادن، یا متضمن فی باشد لیکن اطراد نباشه. اطراد چه معنی کردیم؟ همیشه یا همه جا. و هو المنصوب علی التوسع، او که همیشه اطراد نداره منصوب بنابر توسع باشد. نحو دخلت داره، پس این ادار مفعول فیه نیست. چرا؟ چون همیشه در درش نیست. معنا میکنیم داخل شدم دار را. حالا برو صمدی را نگاه کن که بفهمید شیخ چه گفت. خب توسع این مجازگویی، بله. فنصف و بالواقع از خاله درس کنم. بالاخره مفعول فیه منصوب است و این خیلی مکرر گفتیم. مفعول فیه منصوبه و هر منصوبی ناسب میخواد که کی را نصب داده. پس مفعول فیه منصوبه و هر منصوبی ناسب میخواد. حالا این مفعول فیه را که نصب داده است؟ عبارت بین فنصبه بالواقع فیه، پس نصب بده این مفعول فیه را به اون چیزی که در او واقع شده. قتلت زیدن فی المسجد، در مسجد چه واقع شد؟ قتل. صلیت فی المسجد، در مسجد چه واقع شد؟ صلات. رأیت زیدن فی المسجد، در مسجد چه واقع شد؟ دیدن. این نکته را هم من عرض میکنم ولو یادت بردم عیب نداره، بشنوی ولو یادت بره. تمام 11 معمول همش فقط مصدر عمل کرده. ای که میگیم ضرب زیدون امرن، زید را که رفت داده؟ ضربه که فعل رفت داده یا اون مصدرش؟ بگو مصدرش. امرن را که نصب داده؟ ضربه نصب داده یا مصدرش؟ بگو مصدرش. تمام معمولات عامل در اونها مصدر است نه فعل. ضربه نه، یضربو نه، اون مصدری که در فعل او نصب میدهد. ایشون اشاره به همین میکنه. فنصبه بالواقع فیه، پس نصب بده این مفعول فیه را. ضمیر انصبه را بدن به مفعول فیه. پس نصب بده این مفعول فیه را بالواقع فیه، به اون چیزی که واقع در اون مفعول فیه شده است. او کیه؟ و هو المصدر، که مصدر واقع در مکان و زمان می شود. و مثله الفعل او الوصف، یعنی مثل مصدر است فعل و وصف، یعنی شبیه مصدر است، ولی حقیقتا عامل کیه؟ خود مصدر. اینا نصب می دهند چون شباهت به مصدر دارند، ولی اصل نصب دهنده اصل عامل مصدر است. پس ناسب به مفعول فعل ستا شد، یا خود مصدر یا چه؟ یا فعل یا وصف. وصف یعنی چه؟ اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، مشتقات. زیر وصف بنویس مشتقات، اول وصف مشتقات. ان کان، حالا اون عامل که مصدر است یا فعل است یا وصف است مظهر باشد، زیرش بنویس مذکورن، یعنی مذکور باشد اون مصدر یا اون فعل و وصف. مظهرن کانه زیرش بنویس مظهرن، یعنی مذکورن. مذکورن کانه کما تقدم، این مثال هایی که زده این همش عامل مذکور بود. امکس مذکور بود یا نبود؟ مذکور و این الله، یعنی اگر مظهر نبود، یعنی اگر مذکور نبود، پس کی عمل میکند؟ میگه تقدیر بگیر، مصدر تقدیر بگیر، فعل تقدیر بگیر، وصف تقدیر بگیر. و این لا فن ویهی، ضمیر فن ویهی را بدن به اون واقع فی، یعنی اونی که در او واقع شده که اون نصب داده اون را تقدیر بگیر. و این لا فن ویهی مقدرن نحو فرسخن لمن قال کم سرتا. وارد منزل شما شد، میگم آقا دیشب چند فرسخ را رفتی؟ کم سرتا؟ جواب میده فرسخن، و این فرسخن مفعولون فیه عاملش کیه؟ سرتو فرسخن. پس اگر عامل در کلام ذکر نشد تقدیر بگیر. نحو فرسخن لمن قالت بسم الله الرحمن الرحیم و کل وقت سواء کان مبهما او مختصا قابل ذاک النصب. یک شعر فارسی داره، این حفظ کن آدون. ظرف زمان مبهم و محدود وی، قابل نصبا به تقدیر فی، لیک مکن اونچه معین بود چاره درو نیست به جز ذکر فی. حفظ کردی یا نه؟ بله. ظرف زمان بنویسید، مبهم و محدود وی، قابل نسبند به تقدیر فی، لیک مکان اون چه معین بود، لیک مکان اون چه معین بود چاره درو نیست به جز ذکر فی. یک طلبه از یک آقای بی سوادی پرسیده بود که شعر سعدی معناش چیه؟ کدوم شعر؟ گفت گربشه راست در گرفتن موش، لیک موش است در مساف پلنگ. گفت آقا لیک یعنی چه؟ گفت یک موش هم چیه؟ این لیک مخفف لاکنه. اون بی سواد گفت لیک موش یعنی یک موش مخصوصیه. خب لیک مکان اون چه معین بود چاره درون نیست به جز ذکر فی. نوشته شد یا نه؟ حالا این دو سه سطری که میخونیم همین رو میگد. عبارت گوش بدین. و کل وقت سواء کان مبهما او مختصا قابل ذاک النصب. ظرف زمان مبهم و محدود وی همینه، ظرف زمان مبهم و محدود وی قابل نسبن به تقدیر فی. و کل وقت زمان، و کل وقت سواء کان مبهما او مختصا، ظرف زمان مبهم و محدود وی، محدود یعنی مختص، مبهم که معنیش با خودشه، سواء کان مبهما او مختصا قابل ذاک النصب، قابل نسبن به تقدیر فی. قابل است اون نسب را، اون نسب یعنی چه؟ یعنی نسب به تقدیر فی. واستثنا منه فی نکته علی مقدمت ابن الحاجب مز و منذ. این دو مرتبه دیگه این نکت خونده شده ها، نکت هم معنا کردیم. آداب المتعلمین هم نوشته آقا که وقتی انسان درس میرد قلم و کاغذ و دوات پیشش باشد، حالا که خودکار اومده دیگه دوات نمیخواد. وقتی انسان درس میخوند باید همیشه قلم و دوات و کاغذ پیشش باشد که نکاتی که استاد میگوید اینو یادداشت کنه. حالا خودکار اومده دوات نمیخواد دیگه. میگه جناب مصنف در کتاب نکت خودش، نکت جمع نکته، نکته همون مطالب برجسته کمیاب رو میگوین. متن جامعی اسمش مقدمه یه. جناب ابن حاجب دو مقدمه نوشته، یکی مقدمه در نحو که متن جامیست، یکی مقدمه در صرف که متن شرح نظام است. جناب مصنف در متن جامی نکته هایی که در متن بوده نوشته، اون نکته ها اسمش نکت، نکت ابن مالک بر مقدمه ابن حاجب، یعنی بر متن جامی. مصنف در اونجا گفته کل زمان قابل الناس به تقدیر فی الا مز و منزو. عوامل یادته، مز و منزو معنای زمان است. ما رأیته مز یوم الجمعه یعنی چه؟ پس زمان است، ندیدم زید را از اول روز جمعه. اونجا در اون نکت خود نوشته این که میگن ظرف زمان مبهم و محدود وی قابل نسبن به تقدیر فی، گفته الا مز و منزو، که این دوتا قابل نسب نیستن به تقدیر فی، چرا اینها مبنیان؟ پس استثناء کرده از این که ظرف زمان مبهم و محدود وی قابل نسبن به تقدیر فی، استثناء کرده مصنف در اون نکت خودش مز و منزو را، گفته اینها قابل نسب نیستند. و استثنا، ضمیر استثنا را بزن به مصنف، و استثنا مصنف یک کلمه هم بگیم این را جرأت پیدا کنین. مرجع ضمیر چند قسمه؟ یا مقدم است مرجع لفظن، یا معنن، یا حکمن. این از قسم حکمن است. و استثنا ضمیر به مصنف میخوره. کجای اینجا که مصنف اسمش برده نشد؟ مقدم از حکمن، یعنی داریم کتاب مصنفه میخونیم دیگر، پس ضمیر استثنا به مصنف میخوره. و استثنا مصنف منه از این قاعده، کدوم قاعده؟ که ظرف زمان مبهم و محدود وی قابل نسبن به تقدیر فی، استثنا کرده مز و منزو را، گفته الا مز و منزو که قابل نسب به تقدیر فی نیستند. و استثنا منه، استثنا کرده مصنف از این قاعده در کتاب نکت خودش که بر مقدمه ابن حاجب نوشته شده. مقدمه ابن حاجب کدوم بود؟
متن جامی.
استثنا مز و منزو را، گفته این دوتا قابل نسب به تقدیر فی نیستند. تموم شد. و ما یقبله المکان، ضمیر یقبله را بزن به نسب، و قبول نمی کند این نسب به تقدیر فی را مکان اگر معین بود. لیک مکان اون چه معین بود چاره در اون نیست به جز ذکر فی، تقدیر فی جایز نیست، باید فی را در کلام ذکر کنیم. و ما یقبله، ضمیر یقبله را به کجا زدیم؟ نسب به تقدیر فی. و ما یقبل اون نسب به تقدیر فی را ظرف مکان الا ان کان مبهمن، مگر مبهم باشد. لیک مکان اون چه معین بود چاره در اون نیست به جز ذکر فی، پس مبهمش به تقدیر فی میشد، اما اگر معین باشد به تقدیر فی نمیشد. بما یقبل اون نسب به تقدیر فی را ظرف مکان الا ان کان مبهم. مبهم یعنی چه؟ به ان افتقر الى غیره فی بیان صورت مسماه. چار دقیقه با ما باش. مبهم، خوب دقت کن، اون مکانی است که مقدارش دانسته نمی شود مگر به سبب غیر. اینو میگن مبهم، خودش همین معنا رو میگه. معین کدامه؟ اون مکانی است که مقدارش خود به خود دانسته می شود. پس مبهم آن است که مقدارش معین نمی شود مگر به سبب غیر. مثلا اگر کسی بگه سلیتو وراء، یعنی من عقب سر نماز خوندم، عقب سر که؟ باید بگیم وراء زیدن، عقب سر زید. وراء آیت الله نجفی، عقب سر آیت الله نجفی. پس وراء بدون تعیین اون کسی که عقب سرش ما نماز خونده ایم معلوم نمیشد، این مبهمه. اما معین، مکان معین، مثل سلیتو فی المسجد، خب مسجد معلومه اینجاست، چهار دیوار دارد و دو تا در دارد و الی آخر، این خلاصه مبهم و معین. پس مکان مبهم آن است که تعیینش محتاج به غیر است، معین اون است که تعیینش محتاج به غیر نیست. مسجد معلومه این چهار دیواری، حالا این کوچک یا بزرگ فرق نمی کنه، مسجد اعظم باشه یا اینجا باشه. پس مبهم اون چیزی است که صورت معناش دانسته نمی شود مگر به سبب غیر. به ان بیان مبهم را می کند. مبهم چیه؟ به ان افتقر، به این که محتاج باشد اون مکان الى غیر خودش فی بیان صورت معناش که محتاج به غیر است. نحو الجهات ست، از خارج درس کنم، شعر حافظ نخوندی با سواد بشی، بخونیم دیگه. علالله، فریاد که از شش جهتم راه ببستن، اون ظلف و رخ و خال و خط و عارض و قامت، میگم من عاشق تو شدم، میخوام فرار کنم، از شش جهت طرف مرا گرفتن، از این را میخوام فرار کنم، زلف دل و مره میگره، از اون طرف میخوام فرار کنم، صورت راه مره گرفته، از اون طرف میخوام فرار کنم، خالت دل و مره گفته، خال محبوبون سیاهو، بله، از اون طرف دیگه میخوام فرار کنم، خطت دل و مره گرفته، خط ابرون، از بالا میخوام برم، عارض دل و مره گرفته، عارض اینجاها رو میگن، میخوام زمین فرو برم، قد دل و مره گرفته، از شش جهت راه ما بسته، مبتلا و در اسیری عشق تو موندم. این خونه ها میگن خونه شش دنگ خریده، هر موجودی را، خوب این یاد بگیر، هر موجودی شش جهت درش هست، شش دنگ که میگن به همین معنایه، میگه خونه شش دنگ خریدی، میگه بله، گاهی میگن نه دو دنگش خریدم، گاهی میگه سه دنگش خریدم، گاهی میگه چهار دنگ خریدم، گاهی میگه پنج دنگ خریدم، گاهی میگه شش دنگ. شش دنگ یعنی شش جهت این خانه رو من خریدم، یمین یک جهت، یسار یک جهت، امام یعنی جلو و رو، این هم یک جهت، ورا یعنی پشت سر، بالا فوق، پایین تحت، اینا رو میگن جهات ست. معنا شش تایه، لیکن لفظ خیلیه. امام قدام، ورا عقب خلف، یمین ایمن، یسار ایسر، خلاصه لفظ خیلیه لیکن معنا شش تا بیشتر نیست، جهات ست بهش میگن. پس این جهات ست ظرف مکانه و اینها مفعول فیه میشوند به تقدیر فی، جهات ست. نحو الجهات ست، جهات ششگانه، شش دنگ، شش جهت، شش طرف، فریاد که از شش طرف امراه ببستن تا اون آخر شعر. و هوه اون ششتا کدامه؟ فوق یعنی بالا، تحت یعنی پایین، خلف عقب سر، امام پیش رو، یمین و یسار چپ و راست. و ما اشبهها، و همچنین اونی که شبیه جهات ست باشد، که جانب، اون آیه را کی بلده بخونه؟ جانب طور الایمن، آیه را کسی بلد نیست چکار کنیم؟ بله، جانب از جهات ست نیست لیکن در حکم شبیه جهات ست است که به تقدیر فی می شود. بله؟ نفهمیدم. نه، اینا مال اونهایی که تقدیر فی میاد. بله، و ما اشبهها، و هر چیزی که شبیه جهات ست باشد، ضمیر مؤنث را به جهات بزن، که جانب و ناحیه، این کلانتری چه می‌نویسن؟ کلانتری
ناحیه
یک، کلانتری ناحیه دو، کلانتری ناحیه سه، جانب و ناحیه اینا شبیه جهات ستن، کلانتری ناحیه یک، این معناش این نیست که طرف راست یا چپ، یعنی در ناحیه یک این کلانتری، ناحیه دو کلانتری دیگه. خلاصه اینها شبیه جهات ست هستن که جانب و ناحیه. ول مقادیر کلمیل ول فرسخ ول برید. مقادیر میگن هر فرسخی مثلا 7 میل است. فرسخ 7 میل یا 3 میل؟ رسالم که بلد نیستی، بگو خودت هم بلد نیستی. میل چند ذراعه؟ بله خیلی خوب اونجا نگاه کردی، بله معلومه خیلی مردرندی. از حفظ بگو فرسخ، فرسخ چند میله؟ 6 تا؟
4000.
بله خیلی خوب. بله بریدم دیروز گفتیم برید چند فرسخه؟ بله برید چند معنا کردیم؟ ها؟ دون بریده اون برید به معنا دادیم، مثال دادیم. حاصل اینها همش مکان است. کیلومتر مکانه یا زمانه؟ مکانه. میگه اینجا تا منظریه چند کیلومتره؟ میگه 20 تا. یعنی این مکان ماشین میره تا اونجا. پس مید مثل کیلومتره، فرسخ هم مثل کیلومتره، برید هم مثل کیلومتره، اینا همش مکانند. کل میل و فرسخ و برید. خب تا اینجا چرا خوندیم آقا؟ مکان مبهم رو خوندیم که اینها همه اشون به تقدیر فی هست. و این الله، اما اگر مبهم نباشه معین باشد، اونجا منصوب به تقدیر فی نمیشد مگر همونی که در صرف میر خونده ایم، اسم مکان. اسم مکان قتل یقتل چیه؟ مقتل. رما یرمی چیه؟ مرما. ورب یضرب چیه؟ مضرب. سجد یسجد چیه؟ مسجد یا مسجد، اگر صرف میر یادت باشه. پس اینها مبهم نیستن، مکانن، اینها معینن، لکن اینها هم منصوب به تقدیر فی می شوند، اما مبهم نیستن ها، لکن به یک شرط، به شرطی که این اسم مکان با ماده خودش جمع بشه. ضربت مضرب زیدن، رمیت مرما زیدن، قتلت مقتل زیدن، سجدت مسجد زیدن. پس اینها مکان معین مبهم نیستن، اینها منصوب به تقدیر فی می شوند، لکن به شرط این که با ماده خودش جمع بشود. عبارت خوب یاد بگیر، گوش بده. و این الله یعنی اگر مبهم نشد، یادداشت کن، و این لا یعنی ظرف مکان اگر مبهم نشد، این کان مما صیغ من الفعل ای من مادته، اگر بوده باشد از اون چیزهایی که ریخته شده مشتق شده از فعل، ای من ماده فعل، یعنی ماده فعل با این خود این مکان یکی باشد، کمر ما من رما، حالا مرما از رمیه گرفته شده، ماده یکی هست یا نیست؟ هر دو ماده یکیست. که مرما من رما، پس این مرما که اسم مکانه، این هم خوب دقت کن منصوبه به تقدیر فی میشه ولو مبهم نیست، معینه. انشالله کربلا مشرف میشی، این خبیث خدا لعنتش کنه سکته نمی کنه خبیث. اونجا وارد حرم سید شهدا سلام الله علیه میشی، او خدمه میان میگن آقا مقتل دست چپ است، برید زیارت کنید. اونا همچه میگن، حالا تاریخش درسته یا نیست، یعنی اون مکانی که حضرت سید شهدا از اسب افتاد با اون قضیه شهادت حضرت، مقتل یعنی مکان قتل حسین ابن علی سلام الله علیه، معینه، جاش معینه. پس این مقتل، مضرب، مرما، مشرب، اینا همش مکان است و معینه. اینها منسوب به تقدیر فی میشن، لکن به یک شرط که الان میگد. کمرما من رما و شرط و کون زا مقیسن ان یقع ظرفن لما ای الفعل فی اصله ای الحروف الاصلیه معه اجتمع. شرط این اسم مکان که منسوب به تقدیر فی میشد، شرطش این است که با فعلی که ماده اش با ماده این اسم مکان یکی جمع بشود. مثالش میزنه واضح میشه. و شرط کون زا، زا یعنی وزن مرما، و شرط بودن این وزن مفعل قیاسی، یعنی بخواد قیاسی بشود، ان یقع ظرفن واقع شود ظرف، لما ای الفعل فی اصله ای الحروف الاصلیه معه اجتمع، یعنی با فعل خودش جمع بشد که حروف فعل با حروف خودش یکی باشد. رمیتو مرما، جلستو مجلس، میاد مثال خودش میگه که جلستو مجلس زیدن. حالا مجلس حروف اصلیش جیم و لام و سین، جلستو هم حروف اصلیه همو هست یا نه؟ جمع شد. رمیتو مرماهو، باز الکلام فَإِنْ لَمْ يَقَعْ كَذَالِكَ كَانَ شَازًا يُسْمَعَ. اگر با فعل خودش جمع نشد، او میگه میشد منصوب به تقدیر فعل، لیکن شازده است، کم شنیده میشد. اگر با فعل خودش جمع شد قیاسیه، زیاده. اگر با فعل خودش جمع نشد شازدن یسمع، شازده است و کم شنیده شده است. فَإِنْ لَمْ يَقَعْ كَذَالِكَ، اگر واقع نشد این چنین، این چنین یعنی چه؟ یعنی با ما جمع نشده. کان شازدن یسمع، می باشد که شازد است و شنیده شدنش کم است. که قولهم هو عمرو مد جر الکلب. این سگ ها لابد اگر دهاتی هستی یا دهات رفتی دیدی سگ ها رو می زنن می رد تون بیابون تو انبارا توی کثافتا اونجا میخوابه. اون میگن مزجر الکلب، یعنی مکان زجر دادن سگ. بعد یک بیچاره ای رو میخوایم حدکش کنیم، اسمش هم بگو عمر. میگم هو عمرون. میگم این آقا رو تو نمیشناسی؟ میگن نه. میگن این عمر است مزجر الکلب که در مکان زجر سگ واقع شده. یعنی چه؟ یعنی آدم پستی است. حالا مزجر اسم مکان، ماده خودش زجره، با فعل خود جمع نشده که بگیم زجره مزجر الکلب. چون زجره با که فعلش جمع نشده، مزجر منصوب به تقدیر فی هست لیکن شازده است. هو امرون مزجر الکلب و عبدالله منات سریا. از خالد درس کنم، در نواحی مشهد، مخصوصا نواحی خود مشهد تا سبزوار هم میگن این اصطلاح هست. فرض کنیم یک طلبه از فلانده خراسان اومده اینجا درس میخونه، بعد یک طلبه دیگری که از حوزه هست، این میره در همون ده اون شهری که اون این طلبه از اونجایه. اهل اون ده، اهل اون شهر میان میگن آقا شما از حوزه قومی؟ میگه بله. میگه فلانی رو میشناسی؟ اون طلبه که از ده اونهایه؟ میگه بله میشناسمش. میگه چطوره؟ میگه بالایه. یعنی چه؟ یعنی خیلی تلقی کرده. این اصطلاح مشهدی هاست. حالا یک کسی را میخوام بگیم خیلی بالایه، میگن عبدالله منات سریا. سریا یک ستاره است خیلی بلنده، یعنی عبدالله در جایی است که سریا اونجایه، یعنی خیلی بالا رفته، خیلی امثله را حفظ کرده، عوامل هم تازه شروع کرده، خیلی بالا رفته است دیگه. عبدالله منات از سریا. منات اصلش منوت، عجف باوی نوته یا نیته، لغت ببین که عجف یاییه یا عجف باوی، واو یا قلب علف منات. پس این منیت یا منوت، این اسم مکانه، منصوبه به تقدیر فی هست، اما با فعل خودش نیست. فعلش چه بوده؟ نوته منوت سریا. نوته نیومده، اگر یا این نیت من منات سریا نیومده چون با فعل خود جمع نشده شازده است و عبدالله منات سریا هو من مقعد القابله. اینا رو یاد بگیر آقا، علم است اینا همش. زنی که میخواد بذات، اول یک حکایتی بگم. سید رضی صاحب عرض میشد که نهج البلاغه، سید مرتضی برادرشه. سید مرتضی اسمش لقبش ابو سمانین است. یعنی چه؟ این از هر چیزی 80 تا داشته، 80 مغازه، 80 ده، 80 خونه، 80 فئودال بزرگی بوده. حالا اگه گیرش می آوردن همه را ازش می گرفتن. خیلی ثروتمند است، معروفه. حتی در تاریخ نوشتن که خلیفه وقت را بهش گفتن که شما در مکه برای 4 مذهب سنی ها مکان جماعت دادی، هم ولی اونجا خونه خدا، اون یکی دیگه شافعی، اونجا همینجور 4 مذهب، به شیعه هم یک جای بده. خب خلفا کارشون معلومه. گفت فلان مبلغ پول اگر به من بدین به شما یک جای میدم. سید او زمان مرجع تقلید شیعیان جهان بوده، اعلامیه داد برای شیعه ها که قصه اینجور پول جمع کنید، نیاوردن. شیعه همیشه بیغیرت بوده از اول. بعد سید دوباره اعلامیه داد که بابا نصف شما بدین نصف من خودم تنها میدم، بازم ندادن. قاعده به هم خورد، خیلی ثروت داره. بعد سید وزی که برادره، او همچنان دارایی نداشته. سید مرتضی با این ثروت و با این فئودال بودنش که از هر چیزی 80 داشت، مالیات اومد روی یکی از دهاتش، خوب یادم نیست 12 دیناره، ظاهرا همین حدود هایه. یک نامه فدایت شدن برای شاه نوشت که ولی این 12 دینار خیلیه و عفو کن و چطور از این حرفا. بعد یک روزی سید رضی وارد بر شاه شد، تا شاه دید پا برهنه دوید تا دم در، زیر بغلش گرفت و بفرماد و نشون. سید مرتضی یک روزی وارد شد، شاهی جویتونام بشنکرد، آمد اونجا نشست و یک احوال پرسی. خب اینا رفتن بیرون. بعد پسر شاه یا وزیرش یادم نیست نوشته، شیخ عباس اینا همه نوشتن. گفتن این چه شد؟ این رئیس و مرجع تقلید شیعیان جهان، هیچ بهش احترام نگذاشتی. اون یک بابایی که محل اعتراف نداره در بین مردم، اینقدر دوزانو رفتی زیر بغلش گرفتی و دوزانو نشستی. گفت خدمت باشه به شما میگم. خدمت شد و بعد گفت، گفت او سید با اون ثروتش 12 دینار مالیات رو دهش رفته بود، برای من این نامه رو نوشته. هدایت شدم چطور خدا تو رو حفظ کند، چه کار کنه، اینه به ما ببخش. بعد نامه دیگه نشون داد، گفت که این نامه رو بخونین. اون نامه چه بوده؟ ظاهرن عیال سید رضی وضع حملش میشده، 500 دینار طلا، بیشتر کمتر عدد یادم نیست، براش فرستاده که اینا شما در وجه قابله و اینا صرف کنید. سید رضی نوشته است که ما بنی هاشم نمیگذاریم که زنهای ما زائدنش قابله خارجی بیاد، از داخل خودمون، خواهرش، مادرش، عمش، اینا میان، ما محتاج به پول نیستیم. خود این قابل احترام نیست. او برای 12 دینار نامه فدا شدن می نویسه، اینقدر پول من براش فرستادم قبول نمی کنه، این رو باید احترام کرد، او پول پرست بسته. این رو نوشتن در تاریخ شد. حالا میگد عبارت میگد که هو منی مقعد القابله. میگم شما با فلانی چطوری؟ میگد هو منی مقعد القابله. میگد هو منی مقعد القابله، یعنی این آدم نسبت به من مثل قابله هست که پیش زن می نشیند، یعنی چیزی ازم پنهون نداریم. هیچ پنهون نداریم، محرم هم هستیم. هو منی مقعد القابله. جوانا میگن رفیق جون در جون، خیلی با هم رفیقیم، هیچ محرم چیزی پنهان از هم نداریم. میگد هو منی مقعد القابله، یعنی این آدم نسبت به من مثل قابله هست که پیش زن مینشیند، یعنی چیزی ازم پنهون نداریم، هیچ پنهون نداریم، محرم هم هستیم. هو منی مقعد القابله. جوانا میگن رفیق جون در جون، خیلی با هم رفیقیم، هیچ محرم چیزی پنهان از هم نداریم. حالا شاهد در مقعد است که مقعد اسم مکانه، با ماده خودش جمع نشده، اینم منصوبه به تقدیر فی هست لکن شاده است. و هو منی مقعد القابله. بذار ما هم خودمون تعریف کنیم. یک حسابی داشتیم با یکی از مراجع مهم، مریض بود بغداد و ماهی ماشینا پر میکردیم برای احترامش، 100 نفر 200 نفر شعار میدادیم میرفتیم. بعد از حسابی که باید به ما بده پولو من خودم میدادم، بعد ازش میگرفتم. بعد رفتم بهش گفتم که فلانی فلان مبلغ پول باید بدی، گفت اگه بیشترم میخواد بهت میدم. گفتم بیشتر برای چه؟ گفت من آرزو کردم تو یک دفعه از من پول بطلبی. گفتم این آرزو رو به گور خواهی برد، من پول کرای ماشین ازت میخوام، من نمیدم از تو پول مجانی طلب کنم. حالا گاهی انسان طلبه اینجور میگن، با اینکه در کمال احتیاج بودم خدا میدونه، یک روز نگفتم یک ریال به من بده. خب اینم تعریف خودم. حالا هو منی مقعد القابله. خب هو منی مقعد القابله، شاید مثال معلوم شد انشاءالله. یعنی من با این آقا به منزله اون نشستن مکانیست که قابله منشیند، یعنی از هم چیز پنهون نداریم. خب حالا چند چیز منصوب به تقدیر فی شد؟ حساب نگاه داشتی یا نه؟ ظرف زمان مطلقا، مبهم و محدود به. ظرف مکان کدوم؟
مبهم.
اسم مکان کدوم؟ که با ماده خودش جمع بشد. اینها منصوب به تقدیر فی میشن. و سوا ما ذکر چاره در اون نیست به جز ذکر فی. و غیر ما ذکر من الامکنه و غیر اینهایی که ذکر شد از مکانها، لا یقبل ظرفیه، اونا ظرفیت را قبول نمی کنند، یعنی به تقدیر فی نیستند. یاداش کن، لا یقبل ظرفیه یعنی به تقدیر فی نیستند، یعنی چاره در اون نیست به جز ذکر فی. لا یقبل ظرفیه کدار و المسجد و سوق و طریق، اینها تمامشون چاره در اون نیست به جز ذکر فی. چرا؟ چون اینها مکان معین است. مسجد معینه، اونجایی که نماز میخونن. بازارم که معلومه، قاچاق میفروشن مال سیگار 2 تومانی رو میفروشن به 7 تومن، بازار معلومه. بله خب کدار و مسجد و سوق و طریق تموم شد.